بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آية محل بحث امروز سوره مؤمن یا سوره غافر که دو اسم دارد، گاهی به عنوان سوره مؤمن از آن یاد میشه و گاهی به عنوان سوره غافر که بعد از سوره زمر واقع شده است. آیه هفتم آن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ترجمه این آیه کریمه این است: فرشتگانی که حامل عرشند و آنها که گرداگرد عرش قرار دارند یا طواف می کنند، تسبیح و حمد پروردگارشون را می گویند و به او ایمان دارند و برای اهل ایمان دعا می کنند و استغفار می نمایند و می گویند پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پیروی می کنند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار. خداوند متعال همه ما را مشمول دعا و استغفار ملائکت الله و فرشتگان آسمانی قرار بدهد صلوات بلند ختم بفرمایید. این آیه کریمه کلن این هدف رو دنبال می کند که اهل ایمان محبوب ملائکت الله هند و فرشتگان آسمان از برای اونها دعا و استغفار می کنند و گاهی اونقدر انسان والا می شه و شأن او بالا می رود که فرشتگان مقرب پروردگار دعا گویان او خواهند گردید، چنان که پناه میبرم به خدا گاهی از اوقات هم انسان اونقدر بد میشه، اونقدر انحطاط پیدا میکند که فرشتگان آسمان به او نفرین میکنند. اونم در جای خودش بحث دارد و مطالبی داره. حالا فعلا این آیه‌ای که عنوان کردیم بیانگر آن است که فرشتگان مقرب الهی، چه آنانی که عرش را حمل می کنند تا پایه‌های عرش وجود را به دوش خود حمل می‌نمایند و می‌کشند، و چه آن ملائکه‌ای که حوله و من حوله، اون فرشتگانی که اطراف عرش قرار دارند. حالا اطراف عرش قرار دارن یه مأموریتی برای اونهاست که هر کدامشون در یه جایی مأمور کاری باشن یا نه. و من حوله، یعنی اون فرشتگانی که گردا گرد عرش خدا طواف می کنند، مانند حاجیانی که دور خانه کعبه می گردند. همین ملائکت الله و همین فرشتگان رحمت الهی، یسبحون بحمد ربهم، تسبیح می کنند همراه با حمد پروردگارشون. چقدر جالب است کسانی که تسبیح خدا میگن و حمد خدا میکنن، از این آیه استفاده میکنیم که اینها هم نوا و هماهنگ با فرشتگان الهی هستند. خوشا به حال کسانی که اهل تسبیحند و اهل حمدند، که بیان اینها بیان ملائکت الله است، سخن اینها سخن فرشتگان مقرب خداست. بعد و یؤمنون به، اونها ایمان به پروردگار دارند. خب این که طبیعی است، اگر حمد خدا می کنند تسبیح میگن، لابد ایمان دارند دیگه. پس این ذکر و یؤمنون به برای چیست؟ ظاهرا عنایت روی این کلمه هست که همه بدانن ملائکت الله ایمان به خدا دارن. دو نکته اینجا میتوان ذکر کرد که یکیش را در کلمات علما و مفسرین دیدم، اون که اون آیون دارند و ذکر می کنند، یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون به، تا افهام بکنه که اینها مؤمن به خدا هستند. یه وقت نشید مثل کسانی که می گفتن ملائکه فرزندان خدا هستند. ملائکت الله خودشون در برابر خداوند متعال طوق بندگی به گردن دارن، ایمان به خدا دارن. وقتی بشر نادان میگه ملائکت الله فرزندان خدا و دختران خدا میباشن، که یه جا هم خدا جوابشون میده علکم اله البنات و لکم البنون، شماها که فرق بین پسر و دختر میگذارید نادانها، پس خدا برای شما پسر قرار میده، برای خودش دختر قرار میده. اله البنات و لکم البنون، اگه بنا بود فرزندی که پسر برای خودش قرار میداد که کمککار زندگی باشه، حامی او باشه، امثال این. پس این یؤمنون به، اشاره بین باشه که کسی در این راه منحرف نشه و ملائکت الله را فرزندان خدا ننامد، که اونها بندگان خدایند و مؤمن به خدا. نکته‌ای که کنارش میتوان ذکر کرد ممکنه جنبه اخلاقی داشته باشه، که گاهی یک کسی حمدم میکنه، تسبیحم میکنه، ولیکن این حمد و تسبیح از روی ایمان و اذعان برخواستنی است. زیادم واقع میشه یک کسانی تو تیوار یاد گرفتن یا از کاری بخوانن، اورادی بخوانن، هم میخوانه دنبال همین هست، اما از روی یک قلب مطمئنی و آرام و روشنی این استغفار سرچشمه نگرفته است. و یؤمنون به مثل اون جایی که کسان می‌فرماد کسانی که عمل صالح می‌کنند و هو مؤمن، اشاره به این که این عمل صالحشون نشأت گرفته از ایمان، و این خیلی ارزش داره. انسان مؤمن به خدا باش، ایمان به ذات اقدس الهی، بعدم از کار و اوراد و توسلات در پرتو این ایمان. اینم نکته دومی که در این کلمات بود و شاید یه مقداری هم تفاسیر شیعه و سنی نگاه کردم، این را در کلمات اونها ندیدم. خب حالا بعدش می فرماید و یستغفرون للذین آمنوا، این ملائکت الله استغفار می کنند، طلب غفران، طلب آمرزش برای چی؟ کسانی للذین آمنوا، برای اهل ایمان، برای مؤمنان، برای کسانی که ایمان به خدا و مبدأ و معاد و مقدسات آسمانی دارند، استغفار می کنند. و همین جا تا در ذهنم هست و از ذهنم نرفته این را تذکر بدم که دعا برای مؤمنان کار ملائکت الله هست، و شما که بندگان صالح خدا هستید باید این برنامه زندگیتون باشه، درد دیگران داشته باشید، دعا کنید برای دیگران، چه به عنوان کلی چه به عنوان فردی و شخصی که مریضی هست، یا حتی کسی از دنیا رفته، انسان طلب غفران برای او بکنه. حالا که دیگه مرگ خیلی امر عادی شده، نه عبرتی در کنارشه، نه توجهی پیدا میشه برای انسان. و اذا حملت الى القبور جنازتا فعلم بانک بعدها محمولو، زمانی که جنازه ای را به سوی قبور حمل میدی، همون جا فعلم بدان، فعلم به انک بعدها محمولو، این را متوجه باش که عن قریب خودت محمول میشی، خودت بالای دوش ها قرار میگیری. بالاخره ملائکت الله برای اهل ایمان دعا می کنن، استغفار می کنن، طلب غفران، و بهترین دعا طلب مغفرت است. و الا حالا دعا بکنن که مقدار خدا پول به انسان بده، مایه شر است، مایه شر. می شناسم خانواده هایی که ثروت زیادی از مردشون باقی مونده و زن مثلا میگفته است لعنت خدا بین پول و مال که چه میکنه، همه را از هم بریده و جدا میکنه، برای خاطر مال چه نمیکنن، چه جنایتی که انجام نمیدن. این دعایی نیست، این مهم نیست. رسول خدا هم کم شده است اینطور دعایی بکنن، همیشه میگفتن خدایا به قدر کفاف به من بده، همین اندازه که دستم به سوی کسی دراز نباشه، محتاج نباشم. و الا خیلی این مال و ثروت زیاد درد سرزا می باشد. پس دعا که می کنن، دعا برای غفران اهل ایمان می کنن. و بعدم عرض می کنم که بیان می کنه که چه دعایی و چطور دعایی می کنند. ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما، خدایا گسترده است، گسترده ای تو از نظر علم و رحمت، علمت فراگیر، رحمتت هم فراگیر است، هیچ چیزی نیست که از علم خدا غائب باش. یعلم خائنة الاعیون، او خیانت چشمم میبینه، همون اشاره که یه دختر بی عفت ناپاکی میکنه یا یک پسر بی تقوایی، یک اشاره کنار چشم، خدای متعال متوجه است ولو احدی متوجه نش. این وسعت علم الهی، حتی خطورات قلبی انسان که در دل انسان یه خیالی پیدا بشه برقاسا و بگذره میداند. یا از نظر علم، از نظر رحمت هم همینطور، رحمت الهی همه جا را و همه چیز را فرا گرفته است. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء. خدایا تو را قسم، این اولین کلمه امیرالمؤمنین در دعای کمیل هست. خدایا تو را قسم میدم به اون رحمت تو که همه چیز را فرا گرفته است. و این آقای نکته‌ای درش هست. حالا میخوان دعا بکنن ملائکت الله، اول اینطور میگن مدح و ثنای پروردگار. این از آداب دعا است که انسان بی مقدمه شروع به دعا نکنه، اول حمد و ثنای الهی، ستایش پروردگار. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خدایا تویی که رحمتت علمت همه چیز را فرا گرفته است. حالا این را که میگن ستایش خدا میکنن، بعدش میگن که فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. این دیگه دعایشون هست، درخواستشون. پروردگارا پس بیامرز آنانی را که توبه کردن، در خانه تو آمدن و پیروی کردن راه تو را، و اونها را از عذاب جهنم، عذاب سوزان جهنم نگه بدار. آداب دعا هم از ملائکت الله فرا گرفتیم. و این رو سابقا وقتی که بحثی از دعا داشتیم قبلها این رو عرض کردیم که از آداب دعا اینه که اول انسان یاد نعمتهای خدا بکنه، مننی که خدا به او داشته، الطافی که خدا به او کرده، مدح و ثنای خدا بکنه و بعدن دعا و درخواست بنماید. این که از آداب مهمه دعا به شمار میره. خیلی خوب، حالا از این گذشتیم. این استغفار ملائکت الله برای مؤمنین به این صورت بیان شده که میگن خدایا بیامرز اون کسانی که توبه کردند و به در خانه تو آمدند و تبع او سبیلک و راه تو را پیروی کردند. اینجا هم یه نکته است، همش نکته و همش مطلب و همش اشارات و بشارات که بدانید دعای ملائکت الله وقتی شامل حالتون هست که اتبع او سبیلک، راه خدا را انسان پیروی بکن. این بد هست که انسان خودش را فریب بده به عنوان یه مسلمان ولیکن در عمل جدای از راه خدا باشه، ای برای خودش راه درست بکنه. مثل همین ما مردم ها، ای برای خودمون راه درست میکنیم، کار نداریم که خدا چی میگه، پیغمبر خدا چی میگه. الحق و الانصاف و بالله علیکم، قسم میدم به شما دیگه موقع عروسی مردانتون، زنانتون، دخترانتون، خصوص این عروس و داماد اصلا فکر حلال و حرام دارند که این کار جایز یا جایز نیست. بله شنیدم همین یکی دو سه ماه قبل که یه بارم این رو گفتم براتون که دختر که میخواست عروس بشه فهمیده بود که این خواهرهای داماد میخوان خیلی بازیگری در بیارن. بعضیا خیلی آماده هستن برای ساز و رقص و همه چیز بالاترش، یعنی اگه آزادی گیرشون بیاد تصور میکنم که خیلی هم کیف میکنن که لخت و اوریان در بیان، هیچی نداشته باشن. اگر آزادشون بگذارن حتی دلشون میخواد تو خیابان همینطور راه برن جلو و انظار مردم. یک کسان این طورن، خدا رحم بکنه و خدا نیار روزی که آدم بی حیا بشه، شرمش از بین بره. این دختر که این را فهمیده بود گفته بود اگر این جریانات شد من پا میشم میرم بیرون، من دیگه نمیشنم تو اون جایگاهی که بنا هست. بارک الله، خدا جزای خیر بش بده، خدا برشون مبارک بکنه. ولی اون بدبخت های که اون حرکات رو انجام میدن، اسم خدا تو ذهنشون هست، راه خدا در ذهنشونه مرد خانه هیچ وقت شده است بگه خانم من خواهش ازتون میکنم که رو روال پیش برید، کارهای خلاف شرع نکنید. بگو حالا مردم بگه زن میگه گوش میده به حرف، یعنی تابع فرمان خدا و رسول نیست که حالا بگه اینجا شوهرم امر کرده باشه چشم. یا عروس یا داماد یا اقوام اینها، یک کسانی هم هستن که اینطور جاها کاسه از آش داغتر هستن، از مثل عروسی اونها کنه است و دامادی اونهاست. و تبعو سبیلک، یادتون نره اینا قرآن کریم است، آیات الهی است. ملائکت الله میگن خدایا بیامرز اون کسی که راه تو رو پیروی کرد و قهم عذاب الجحیم و اینها را از عذاب سوزان نجات بده. این عرض ما که در حول و حوش آیه بنا داشتیم عرض بکنیم. حالا این آیه هم از آیاتی است که به نوعی با علی و آل علی علیهم السلام انطباق داره که ما این جهت رو دنبال میکنیم. حالا یک بیانی در کلمات حاکم حسکانی هست در شواهد و تنزیل، اون طور دیگر متصل میکنه آیه را با امیرالمؤمنین. حالا اون رو من الان دنبالش نیستم. این نحوهی که روایات اهل بیت داره این خیلی جالب بیان شده است و همون را عرض میکنیم و اکتفا به همون میکنیم. اولا در تفسیر آمده در ذیل همین آیه کریمه قرآنی، عرض می کنم که بله که بعضی از بزرگان از قبیل علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه صاحب تفسیر بعد از جمله فاغفر للذین آمنوا کلمه را که میاره از قرآن کریم، اونجایی که بیان گفتار فرشتگان می کنه فاغفر للذین تابوا و تبعو سبیلک، چون که قبلا داشتن و یستغفرون للذین آمنوا، اونجا محل شاهد و یستغفرون للذین آمنوا در ذیل همین کلمه که استغفار میکنن ملائکه برای کسانی که ایمان آوردن. علی ابن ابراهیم قمی بعد از این جمله میاد یعنی شیعیان آل محمد صلوات الله و سلامه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. پس اینجا اینطور میگن مراد شیعیان آل محمدن علیهم السلام. غرض اینه که این مفسر بزرگوار مقصود از آیه را شیعیان اهل بیت دانسته، یعنی خلاصش بگم ملائکت الله استغفار می کنند برای شیعیان اهل بیت علیهم السلام. البته یادمون نره همون مطالبی که مکرر میگیم که شیعه یعنی چی و مراد از شیعه چی است، اینها از یادمون نره. و درست است مصداق حقیقی الذین آمنو، اگر ما بخواهیم مصداق حقیقیش پیدا بکنیم کیه؟ در تمام ادوار شیعه هستن دیگه، پیروان علی و آل علی، اونها هستن که اعتقاداتشون یه اعتقادات صحیحیه، نه قائل به تجسمن، نه قائل به تشبیهن، نه قائل به جبرن، نه قائل به تفویزن. همه این عقاید یک عقاید ناب خالص، اعمالشون هم همینطور. حال نگاه به خود ماها نکنین، شیعیان اهل بیت اینا همیشه پابند به حلال و حرام و امثال ذالک بودن، خیلی هم شدید. یه وقتی براتون عرض کردم که من بچه سال بودم، خیلی خرد سال، با مرحوم پدرم، خدا اموات همه شما رو با اهل بیت محشور بکنه، با ایشون رفته بودیم، نمیدونم عقد بود عروسی، یکی از بنی اعمامشون بود و اونجا رادیو گذاشتند و باز کردند و موسیقی داشت، ایشون آنن پاشون سر پا دست مرا گرفت و از مجلس آمدیم بیرون. هرچین بنی اعمامشون عموزادگانشون آمدن خواهد گفتن دیگه تمام شد، آمدن بیرون دیگه. شیعه مقید بود به حلال و حرام الهی، مال حرام اصلا و ابدا. حتی میپرسیدن مال مشتبه را چیکار بکنیم، شیعه همیشه تقید داشته، در تمام کارهایش مقید بوده. چیزها من دیدم همیشون، حالا که اسمشون آمد، یک کتابی از من، چند تا کتاب پیششون بود میخوندن. خب حالا دیگه کتابای بنده منم که زیاد بین کتابهای هرچی دارم که همش مورد نیازم نیست، یه وقتی احیانی مراجعه بکنم. این که خدمت پهلویشون بود روش نوشته بودن این کتاب متعلق است به فرزندم فلان، که حالا اگه از دنیا رفتن معلوم باشه کتاب مال کیه. مثلا تا این اندازه تقید یک کتاب، مثلا انسان باید پابند به حلال و حرام باشه. این که نمیشه که همینطور شیعه علی و آل علی هستیم، هر شغل حرامی. من الان حس کردم تو همین قوم کسانی هستن که هر کار حرامی حاضرن انجام بدن برای خاطر پول. مغازه ایست که آی رد میشم، همین شامپو داره، چی نگاه میکنم از پشت شیشه و ویترین میبینم که عکس خانم لختی انداخته سرش تا کجاش برهنه است رو این شامپو. برای چی؟ برای خاطری که فروش بره. خب این آلات قمارم براش بیارن میفروشد، پول میخواد دیگه. لباس زیر زنانه هم باشه با کمال بیحیایی با اون دختر و با اون زن صحبت میکنه، به فروش میرسونه. کار ندارد که این دنبال پوله. کدام شیعه؟ شیعه واقعی تقید داره به حلال و حرامش، امکان نداره که خودش را به حرام آلوده بکنه. خب عرض می کنم که یه روایتی هم جناب شیخ صدوق در عیون اخبار رضا دارن از مولای ما حضرت رضا علیه السلام، از جد بزرگوارش پیامبر نقل می کنه که در ضمن اون روایت فرمودن و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. مدتی بود این جمله در ذهنم بود، گاهیم نقل میکردم، دلم میخواست جاش پیدا بکنم، نمیدانستم کجا هست. اتفاقا به برکات این بحث قرآنی دیشب به این روایت برخورد کردم. ان الملائکه لخدامنا و خدام شیعتنا. ملائکه خدام ما هستند. خدام جمع خادم، جمع خدام مسجد درست نیست و غلطه، مسجد خادم داره نه خدام. خدام مثل حرم هست که 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا در خدمت می باشن. ملائکه خدام ما هستن، گروهی هستن در خدمت ما، و نه تنها ما، خدام و محبین ها، اونا حتی خادمان محبین ما هم هستن. چه می دانید پرده غیب کنار بره انسان چیزها می فهمد. شاید چقدر ملائکت الله به شما خدمت می کنن، چقدر زیر بغلتون را می گیرن، از اون لغزشگاه نجاتتون می دن. حالا لغزش ظاهری می شد، لغزش باطنی هم همینطور. و خدام و محبینا. بعد اضافه می کنن حضرت رسول اکرم می فرمان یا علی، پشت سر همین جمله، چون حضرت رضا از جدشون نقل کردن، یا علی الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا. پشت سر کلمه للذین آمنوا فرموده است به ولایتنا، للذین آمنوا به ولایتنا. این توضیح هانه که بخوان قرآن را عوض بکنن، توضیح میده للذین آمنوا یعنی کسانی که ایمان به ولایت ما دارن، ولایت علی و آل علی علیهم السلام، که عمده معنای ولایت وجوب اطاعت، که انسان بدان علی و آل علی وجوب اطاعت دارد. اینم یه روایت از عیون اخبار رضا. حال دریغ از این روایتم نخونم، اون عبارت از روایتی است که شیخ کلینی نقل میکنن در کافی، در روضه کافی که جزء هشتمش هست، اونجا نقل میکنن از ابو بصیر که امام صادق فرمودند خدای عز و جل و فرشتگانیست که گناهان را از شیعیان ما میریزند و سقوط میدن چنان که باد خزان برگهای درختان را در فصل خزان میریزه. چطور باد که میاد در فصل پاییز برگها را میریزه؟ ملائکه هستن که گناهان شیعان ما رو اونطور میریزند. و بعد فرمود حضرت رسول اکرم، این است که خدای عز و جل میفرماد الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم، تا اینجا، و یستغفرون للذین آمنوا. بعدم این جمله چقدر نشاط انگیزه، فرمود استغفارهم والله لکم دون هذا الخلق. فرمود والله استغفار ملائکه که در قرآن ذکر شده برای شماها هست، شما پیروان علی و آل علی، قسمم یاد کردم استغفارهم والله لکم برای شماست دون هذا الخلق. نه این منحرف های از علی و آل علی، نه این کسانی که مقابل علی و آل علی صف کشی می کنند و مخالفت با اونها دارند. الهی به حق علی و آل علی ما را جز شیعان اون بزرگوار قرار بده و دعای ملائکت الله در حق ما مستجاب بگردان و ما را مشمول دعای فرشتگان آسمانی قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.